Z-O-D-I. Вау! Ана озоді!
Як лік то озоді? Тозатарин хабарго ва назархой гуногун. Озоді нукта орг. Як лік то озоді? Озоді нукта орг.
درآمدی توقفگاه یا جای ایستی پولکی ماشینی که در شهر دوشنبه تشکیل کردند بر اساس سندهای رسمی میان حکومت و سرمایه‌گذاران تر 50-50 تقسیم می‌شده است. این تر از سوی شرکت نیت سولوشن و دوشنبه سیتی بانک عملی می‌گردد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. این دو شرکت جزئیات نمی‌دهند. ظفر عجب‌زاده راننده تاکسی هم نمی‌داند پول استفاده از توقفگاه به کجا می‌رود. او را بیشتر پیدا شدن خط‌های کبود در کوچه‌های دوشنبه احتیاط کار کرده است. زیرا اگر حق آنها یعنی 3 سومونی را برای یک ساعت ایست پرداخت نکند 24 برابر بیشتر یا 72 سومونی جریمه خواهد شد. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما یگون جریمه یگون چی ندارم پرداخت کنم، فقط پاستن پرورکا میکنم ندارم. بچه هستن که سال دارم، بسیار دارم، خلاصورا صرفم نمیرم.
جریمه شدن ده؟
جریمه بیاد بسیار دارم. بچه همی رونندوی تاکسیز دامو خرید 10-15-20 هم زیاد دارم.
لطفلا رسولزاده راننده دیگری تاکسی میگوید تا زمانی آگاهی پیدا کردن از ترتیبی پرداخت حق توقفگاه پولکی چندین بار جریمه سپرده است. لطفلا میگوید سپردن پول به طور آنلاینی یک مشکل دیگر است، چون اکثر راننده ها هنوز به آن صرفه نمیروند.
با قانونم باید دفعه در دمی یکم پلاسه دا نباشه، باید ماشین مقصد دروده باشه، خالی باشه.
نیکی درمو کدگی هم
نیکی.
توقفگاه پولکی در شهر دوشنبه بر اساس سازشنامه حکومت تاجیکستان و کنسورسیوم سرمایه‌گذاران تأسیس یافته است که از شرکت‌های نیت سولوشن و دوشنبه سیتی بانک عبارت است. مبلغ تطبیق تر تا 10 میلیون دلار پیش بینی شده است. یکی از هدف‌های آن کاهش تنبشوی در راه‌های پایتخت گفته می‌شود. طبق سازشنامه درآمد از پرداخت جریمه‌های ویرانکنی قاعده‌های حرکت در راه میان حکومت تاجیکستان و سرمایه‌گذار برابر تقسیم می‌شود، اما حق توقفگاه‌های پولکی و جریمه‌های آن را حکومت شهر دوشنبه و سرمایه‌گذار 50-50 تقسیم می‌کنند. نوابسته از مراجعه رادیوی آزادی تا لحظه تهیه گزارش، شرکت‌های سرمایه‌گذار و تطبیق کننده این طرح نت سولوشن و دوشنبه سیتی بانک حاضر نشدند که جزئیات بیشتر دهند. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی روز 1 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت این طرح وضع واقعی مالی مردم را به نظر نگرفته است.
اگر همین نرخی یک ساعت توقف 3 ساعت نه حداقل یک سومونی که 50 درهم بود، مردم مشکلی ایلوگی رو ایجاد نکنه. این اکنون به چه وارده میرسوند؟ از یک طرف خوبیش هست، یعنی که مردم در هر جو توقف نمیکنه. از دیگر طرف گندگیش اون است که در اون جایی که کامیرا نیست، کامیرا ثبت کننده نیست، مردم در هر جو ماشین خود رو لغت کرده میگیرد، پرتفته میگیرد و یک مشکلی دیگر پیدا میشد.
اما بنابر قاعده های استفاده از توقفگاه های پولکی، معیوبان گروه های یک و دویم، سوختار نشان ها، میلیسا و یاری تجلی میتوانند از آن رایگان استفاده برند. 10 دقیقه اول ایست در چنین توقفگاه ها به پول است. معلوم نیست که مبلغ های زیاده که طرح نو میارد به چه مقصد ها استفاده خواهند شد.
عبدالقادر طلبکوف یکی از فعالان مدنی تاجک که با آشکارگویی دایر به مسائل دینی و اجتماعی شناخته شده است، شکایت دارد که او را در یگان مؤسسه علمی کشور برای کار راه نمی دهند. او با نشر یک ویدیوی در فیسبوک گفت که رهبران اکادمی علوم تاجیکستان و پژوهشگاه فلسفه از او خواستند که از کار برود. کسی را که به گفته خودش سرسپرده سیاست های حکومت تاجیکستان است و می خواهد در این عملی سازی سیاست ها سهم بگیرد. چرا عبدالقادر طلبکوف با وجود سرسپردگی به قبل رانده شده است؟ مشکل در طلبکوف است و یا نظام تاجیکستان؟ صحبت امروز ما در همین باره است و مهمانان ما روزنامه‌نگار ظفر صوفی و حقوقدان جمشید یوروف از اروپا هستند. و خود طلبکوف گفت که نمیتواند در برنامه ما اشتراک کند. درود بر شما مهمانان و به بینندگان گرامی. و در ابتدا شروع میکنیم از شما ظفر صوفی. شما عبدالقادر طلبکوف خوب میشناسید و در برنامه ما با او حتی همصحبت هم شده اید. به نظر شما چرا مقامات از او حذر میکند و تا حد به تنگش آوردن که به رئیس دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان مراجعه کرده است؟ مرحمت.
درود بر شما، درود بر مهمان برنامه‌تون و بر بینندگان. بله، من عبدالقادر را خیلی خوب می‌شناسم، ما دوستیم با عبدالقادر. اما ببینید، در کشوری که شخصی مثل امام رحمان رئیس جمهور باشد، شخصی مثل یتیموف رئیس کمیته امنیت باشد، شخصی مثل رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی باشد، نیروی قدرت در اختیارشون باشد و افراد مثل بیگ صبور و نمیدونم شاهیان و نوردین سعید و اینا تصمیم گیرنده باشن در ادارات، مطمئنن وضع از این بهتر نخواهد شد. چون که تفکر یا که مغز مرغی اینا اجازه نمیدهد که یک از انسان آزاداندیش باید فعالیت کند و آزادانه در این کشور زندگی کند. شما در تاجیکستان همه ما شما بوده، ما شما مثلا کسی در این حکومت میشناسید که تصمیم گیرنده باشد و آزاداندیش باشد، تحملگرا باشد، روشن فکر باشد؟ راستی من نمیشناسم، من همچین آدمی را در حکومت نمیبینم متاسفانه. و وقتی که یک چنین حکومت هست و تفکرشان قالبی است، مثل چارچوبه های اتاقای زندان هاشون مثل تاریک است و مثل سیاه چال هاشون بسته است، طبیعی است که اونو نمیتونن افراد مثل عبدالقادر را تحمل کنن. هرچند عبدالقادر نمیشد گفت که خیلی آزاداندیش باشد و حالا با گویم که مخالف باشد، اما خب طبیعی است که اینجا اونو تحمل ندارن.
تشکر. جمشید یاروف، میخوایم نظر شما را در این باره بدانیم، چرا عبدالقادر طلباکوف در یگان مؤسسه دولتی کار نمییابد؟ مرحمه.
من فکر میکنم که سیستم دولتداری تاجیکستان، حکومت تاجیکستان از عبدالقادر طلباکوف یا که از جمشید یاروف یا نمیدونم از یگان کسی دیگر اومد نمیترسد و میترسد از ایده و تاثیر همین ایده هایی که همین شخصان با سیستم میتونن وارد کنند، دخالت کنند. و مشکلی اساسی که جناب عبدالقادر طلباکوف دارد این تأثیر همون ایده و تأثیر حرکت های او با ساخت دولتداری است. در اینجا اگر خیلی هم چکرتر از همین پرابلم ریشه پرابلم را گیریم، این نگاه داشتن حکومت است. و اگر بعدتر فرصت شود، من بازر خیلی خوشحالتر روشنتر کرده می فهمونم که همین خودی گوناگون اندیشی چی گونه خطر به حکومت، به حکومتداران ما می آورد و برای همین هم آنها بالای چنین افراد فشار می آورند. نه یکونجا آنها کار می آورند، نه یکون امکانیتی پهن کردنی همون مفکوره و ایدیالوگ خود را دارند.
حالا بید به سوال بعدی، این عقیدم هست که عبدالقادر طلباکوف را که خود را زردوشتی اعلان کرده است و اکثرا عقیده های افراطی در اسلام را تنقید میکند، برای غیر مسلمان بودنش خوش ندارند. شما جناب ظفر صوفی به این نظر چی میگوید؟
ببینید، من فکر نمیکنم که موضوع مهم اعتقاد شخصی باشه، یعنی چه اعتقاد من، چه اعتقاد شما، چه اعتقاد عبدالقادر در اینجا نقشی مهم بازی نمیکنند. حتی چی اعتقادی خود امام رحمان، یه مثال میزنم تون ببینید، امام رحمان گویا به ظاهر مسلمان است، خب، و چند بار ظاهرا به کعبه هم رفته و به قبل زیارت کرده، اما خب یک رکن اصلی در اسلام نماز است، گذاشتن نماز. آیا کسی دیده که امام رحمان حتی اقل مثلا در عیدهای مسلمانی نماز گذاشته باشد؟ مثلا رئیس جمهور سابق قرغستان دیده، رسانه‌ها پخش کردن، ما دیده بودیم رئیس جمهور امروز ازبکستان شوکت مرزیایف مثلا در نمازهای اشتراک کرد. یعنی منظور این که اعتقاد در اینجا هیچ نقش ندارد. من فکر نمیکنم که عبدالقادر فقط به خاطر زردشتی بودنش حالا آمده باشن جای کار ندن و صد راهی بیم که تأمین زندگیش شود. و اینجا اصلی کار
ببینید حتی عبدالقادر میگوید که بله، ببینید عبدالقادر میگوید که حتی میخواست رساله علمی درباره آیین زردشتی بنویسد در دانشگاه ملی و اکادمی علم ها، ولی او را راه ندادند و مدیر اکادمی علم ها گفته است که طلباکوف با اختیار خود از کار رفته است و کسی او را مجبور نکرده است که برود. در این حالت شما چه میگویید؟
خب ببینید، در هر صورت ظاهرا کمیته امنیت یا که اون تصمیم گیرنده هایی که در سابق در برابری نیروهای به نام اسلامی میخواستن بخشای دیگر رو تقویت بکنن، از جمله مثلا این تفکر آریایی و زردشتی و از این حرفا که در سطح نیروهای امنیتی به خواسته خیلی داشت رشد میکرد، ظاهرا اونا به این نتیجه رسیدن که نه دیگر هیچ نیروی اسلامی به اونا تهدید نمیکند و این زردشتی هم دیگر همچنین تهدید شاید برای خودشون دارد، به خاطر اینکه همه گونه اندیشه متاسفانه از جمشید هم اشاره کردن در تاجیکستان احساسی زاینده خطر است برای حکومت و جامعه ما متاسفانه فرهنگ گفتگو و فرهنگ مباحثه را از دست داده، دیگه نمیخوان که گفتگو کنن، میان و طبر زوری قطع میکنن و الان مثلا منبع زندگی را میشد گفت که برای عبدالقادر قطع کردن، وقتی اون مثلا در جای نتواند کار کنه، نتواند دفاع کنه، اصلا بدن یک انسان نمیدونم چطوری به شاید تامین کرد، حالا شاید از طریق فرضاً یک راهی بوده باید شاید باشد، اما در هر صورت از نظر قانونی از نظر اخلاقی خیلی کار بد است که به مثلا بگویم یه نفره که نه چون این موضوع به ما پسند نیست تو نه دفاع نکن، خب چی فرق میکنه بگذار که مثلا در روز درباره هر چی دیگه باشد، مردم درباره افراطی‌گرایی یا تروریسم میان کار علمی میکنن، بعد که نیست زردشتی که به حد
تروریسم
خطر
ندارد برای جامعه. تشکر. جمشید یارف شما به همین سوال چی نظر دارید؟ شما چی میگوید از نگاه حقوقی بیشتر؟ نظرتون چی است؟
البته که یکون کارفرما حق ندارد که برای عقیده یا که عقیده های مخالف داشتن با کارگرش او رو از کار پیش کند. در کدکس مهنت شرطنامه مهنتی هست و در آنجا در همین شرطنامه مهنتی طلبات خوب نویسته شده است که در کدام حالت کارفرما میتواند که آدم رو از کار پیش کند، در حالت نوشتن عریضه شخصی با خواهش خودش که این گپ رو جناب طلبکف رد میکند، خودش گفته است که من آزادانه ننویستم با خواهش خودم، و در حالتی که از طرف کارگر یگان جمعیتی ترتیبات همی کارپراتیوی دغلانه منتظم ویران کرده می شود. البته من فکر میکنم که با این کارفرما از بالا از همون تصمیم گیرنده ها فرمان آورده شده است که برای فرمان فراورده شده است که چون این آدم نباید دیگر در مقامات کار کند، نباید امکانیتی پهن کردنی همین ایده های گوناگون اندیشی را داشته باشد، چون که این یک خطر هست باز به همون ایدئولوژی دولتی. در عموم دولت های دیکتاتوری، دولت های افتریتری، در این دولت ها باید یک نظام ایدئولوژی باشد، یک ایدئولوژی باشد، یا ایدئولوژی دینی یا ایدئولوژی حزبی، یک نظام ساده مفکوره مردم باشد. اگر این گوناگون اندیشی باشد
ببینید طلباکوف در صحبت تلفنی که ما داشتیم گفت که اون را مجبور کردن که نویسه در عریضه که من با خواهش خودم از کار میروم، از کار رفتم. در این خیلی حالت شما چه میگویید؟
در این حالت اگر اون ناریزا باشند از این کار میتواند که بسود برای برقرار کردن به همین وظیفهش مراجعه کرد. چرا این کار را نمیکند؟ میدوند که سیستم سودی تحت اداره نظارت همون تصمیم گیرنده هست و سیستم سودی هم همون خلاصه را میبرارد که یگان اساسی برای قبول کردن عریضه بررسی چنین عریضه وجود ندارد، یا اینکه علاقه عبدالقادر طلبکف عریضه را پیشنهاد کرده باشد و با ما و شما با رسانه ها نگفته است، این باز هم یک نشان دهنده آن است که باوری به همین سیستم سودی ندارد، نمیخواهد که همین آوازه پهن شود و نسبت خودش باز دقت همین تصمیم گیرنده ها زیاد شود، چون که مجبور کردن شما گفتید، ما خلو انیخ نمیدونیم که با کدام راه مجبور کردن و چی شرط رو گذاشتن که شما از کار با خواهش خودتون میبراید و نیست با فلان فلان پرونده مثال من در نظر دارم آغاز کردن میشود. صد در صد تمامی امکانات های با ما دایی برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی و محلگرایی دیگر حکومت ما نسبت طلبک رو آغاز کردن رو دارد، صد در صد در حالتی که عموما چنین
تشکر
در این حالت باشد 100 درصد هست.
تشکر. ببینید در تاجیکستان اساسا منتقدان دولت یعنی در داخل تاجیکستان که حالا کم موندن به اداره دولتی به کار قبول کردن نمی شوند و یا شون هم به سختی آنها را به کار میگیرند. حالا این گونه رفتار با یک پیرو و حامی وفادار حکومت بیانگر چی است؟ یعنی تنقید اندک هم نباید باشد؟ جناب ظفر صوفی مرحمه.
خب ببینید، جامعه که در آن معیار مناسبت به انسان ها اعتقادشان باشد، وای بر حال اون جامعه. اون جامعه به طور کامل نشانگر اون است که یک جامعه دیکتاتوری است. فرق نمی کند دیکتاتوری یک دین است، دیکتاتوری یک شخص است، دیکتاتوری یک گروه است. در هر صورت یک جامعه دیکتاتوری است وقتی ناسالم است، جامعه آزاد نیست. وقتی به انسان و از دیدگاه اعتقادش نگاه میکند، و انسان در جامعه های سالم که باعث رشدشون هم شده و هم و از دیدگاه تواناییش، استعدادش و کارآمدیش برای اون جامعه نگاه میکنند. بله، اگر اعتقاد اون در جای آمد به ضرر جامعه بود، نهادهای مخصوص میان باش صحبت میکنند، مثلا دادگاه حکم صادر میکنند. متاسفانه در کشور ما اینطوری نیست. و حالا که اگر به جا و سوال شما مشخصتر جواب اگر بخوایم بگویم، این است که واقعا در کشور دیگر هیچ گونه انتقاد را قبول ندارد، حتی کوچکترین اندیشه آزاد را قبول ندارد. چون برخلاف به انتقاد، چون عبدالقادر از حکومت که انتقاد نمیکنه، از ناکارآمدی های مثلا نهادهای حکومتی خیلی بنادرت میشد که چیزی بگوید. ما که نمیشناسیم ما شما. در هر صورت عبدالقادر هیچ وقت منتقدی این حکومت نبوده که بگم از این دیدگاه آمدن، یا مثلا حکومت یک حکومت دینی نیست که زردشتی را برای خودش خطر احساس کرد. فقط عبدالقادر یک انسان است که همچون انسان آزاد میخواد نظرش بگه، در هر مورد میخواد بگه، البته همیشه هم نمیگه، اما در هر صورت تلاشی داشت. و من فکر میکنم همین ویژگی یا خصوصیت عبدالقادر برای حکومت همچون خطر ارزیابی شده و تصمیم گرفتن که دیگر دور کنند. و از جای دیگه هم بالاتر عرض کردم که ظاهرا در نهادهای تصمیم گیرنده امنیتی کشور دیگر برای موضوع زردشتی هیچ جایگاه نگذاشتن. شاید اونایی که دنبال این بودن احتمالا در این وقتهای آخر، چون همیشه در حال تغییر است تصمیم گیرنده ها در حکومت تاجیکستان، شاید از دایره های تصمیم گیری یکم دور رفتن و این موضوع دیگر داغ نیست ظاهرا در حکومت تاجیکستان.
تشکر. جمشید یاروف، میخوایم نظر شما رو هم در همین باره بدونیم. شما چی میخواید بگویید مرحبا؟
بله، من در اول میخواستم در باره همون تأثیر که سبب دو اساسی فشار آوردن زردشتی ها بودنی طلبک افراد بودن. من فکر میکنم که در اینجا زردشتی ها یکان یا یکان نمیدونم دین و مذهب دیگر یکان رول رو نمیبازد. رول اساسی برای چونین شدن کار آن رو بازید که اگر حکومت فشار نمی آورد بالای طالبان، اگر حکومت مانع نمی شد برای با قید گرفتن اتحادیه دینی زردشتیه ها، این یک سیگنال می شد به دیگر اشخاص که بینید حقوق دارید، شما علاقه امکانیت دارید، می توانید دیگر ایتیالوگی کنید، می توانید دیگر ایدئولوگی رو پهن کنید. و این می توانید که باوری مردم رو از همان پروپاگاندایی که در وسط اخباری عامه می رود، از اون ایدئولوگی دولتی، از اون ایدئولوگی حزبی خلقی دموکراتی به طرفی دیگر ایدئولوگی کشد و باوری مردم رو به حکومت پس کند. این یکی از سببهای اساسی بود که آنها فشار آوردن بالای البته و دیگران و جامعه نشان دادند که یکون کس حق و حقوق ندارد که با اون سیستمی که ما ساختیم دخالت کند. یکون دیگر اندشی گوناگون اندشی در تاجیکستان وجود نداشته باید باشد. فقط همون منالیتنی یک روح.
تشکر. تشکر. محترم ظفر صوفی، به نظر شما اگر موضوع رساله علمی عبدالقادر طالباکوف تناسب نیکی و بدی در تعلیمات اخلاقی زردشتی نمی بود، وی با چنین مناسبت روبرو می شد؟ با وی چنین مناسبت می کردن؟
راستیم جواب دقیق گفتن یکی برای من مشکل است، چون من طرز تفکری تصمیم گیرنده های تاجیکستان را تا هنوز نتونستم بفهمم. یعنی من نمیتونم درک بکنم که یک انسان تا چه حد باید مغز مرغی داشته باشد که چنین تصمیم با عرض معذرت کودنانه بگیرد. حالا در هر موضوع پژوهش کردن که مشکل نیست، حتی اگر ثبت نام هم میکردن نمیدونم اتحاده زردشتی عبدالقادر چه مشکلی برای کشور میشد؟ اصلا مشکل نمیشد. مشکل سر این است که تصمیم گیرنده ها خیلی پریمیتیون، خیلی تنگ نظرن. والا عرض کردم که مثل قالبش، قالب تفکرش مثل قالب دیوارای زندانش، سلولای زندانشون، مثلا یه چارکوجی است که خیلی کوچک و خیلی تار، از اینجا اونو تصمیم میگیرن و این بدبختی ها است. خود ببینید از طرف دیگه هم جامعه هم متاسفانه یک جامعه خیلی ساکی، پر بردبار، نمیدونم هر چی میگویم، نمیخوام از جنبه منفی نگاه کنم، در هر صورت یک جامعه خیلی ساکت داریم، خاموش، حالا با عرض معذرت غلامگونه. بهترین ها رو میگیرن زندان میکنن، بهترین ها رو میگیرن سرکوب میکنن، تماشا میکنن میشنن. اخیرا من یک خبر در آزاده خوندم، مثلا اونجا آمار آورده بودن که 14 نفر نمی چند نفر روزنامه نگار مورد لاتکوب قرار دادن، هیچ تا هنوز حکومت خاموش است، گویا مثلا هیچ کسی این کارو نکرده باشد، جامعه هم هیچ وقت نپرسیده. یا مثلا زمانی که خب زید سعید گرفتن 30 سال دادن، بزرگمهر گرفتن 30 سال دادن، این وقت جامعه تا جایی یک کمی گویا اعتراض خواهی کردن اما ساکت شدن. از زمانی که عزت همون رو گرفتن بردن محکم کردن، دیگه جامعه ما کاملا ساکت است، گویا در روسیه یک سر صدا شد تمام. همین عبدالقادر دوست ما وقتی که عزت گرفتن جانبداری کرد، چون دیدگاهش با دیدگاه عزت مخالفت داشت. بدبختی ما سر این است که وقتی اگر کسی دیدگاهش با دیدگاه ما مطابق نباشد، دشمن حساب میکنیم، در صورتی که همچین چیزی نیست. خب اون از یک دیدگاه دیگه میخواد جامعه آباد شد، من از یک دیدگاه دیگه میخوام جامعه آباد شد. هدف اصلی همه ما اگر مردم است، اگر جامعه است، اختلاف نظرها، گوناگون اندیشه، بحث و مذاکره ها هیچ جای بدی ندارد. زدوبند های فکری زاینده رشد است، زاینده سازندگی است. چرا ما باید پیش راه اینو بگیریم؟ من نمیفهم حکومت چرا این کارو میکنه. برای من قابل درک نیست و از همین دیدگاه نمیدونم که چرا مسئولین اکادمی و فرهنگستان تاجیکستان آمدن جلوی اینا گرفتن. بگذار باشد موضوع دفاع کنه، چی فهم میکنه؟
تشکر. ببینید، حالا سوال بعدی ما هم به همین پاسخ شما یک کمی وابستگی دارد. عبدالقادر علاچی معارف فرهنگ و مطبوعات است، مدیر سابق کتابخانه لاهوتی در دوشنبه و رئیس رادیو تاجیکستان بود. حالا بیکار و به قبل خودش گاه گاه به دهقانی مشغول است. این بیانگری چی مشکلی بوده میتواند؟ جمشید یورف، نظر شما چی است؟
این بیانگری اون است که شما مارشال و فیلد مارشال و جنرال و علاچی معارف و سابق سردار رادیو تاجیکستان باشه، این یگان رول نمی بازد در اونه که این یگان رول همچون حمایت شما بر ضد ناعدالتی را نمی بازد، چون که این عنوان ها چه خیلی که داده شدن می توانند بعد در رفت مرافع سودی از طرف حکومت گرفته شوند. یگان سپر از بی‌عدالتی این شده نمی تواند و خیلی کم تاریخ نشان داد، وزیران هم رفتن محکم شدن، سابق کماندان ها هم همین خیلی شدن، یکون رول برای حمایت نیست این چیزا.
جناب ظفر صوفی، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت، نظر شما به این به همین سوالی که حالی من به همصحبت من دادم چی است؟ شما چی میگوین؟
بله، خب این یک نشانگر اون است که در نظام خودکامه هیچ کس امنیت جانی و امنیت فکری و امنیت یا آزادی ندارد برای زیستن، مثلا هر لحظه میتونن بیان بدبخت بکنن. خب از طرف دیگه هم ببینید یک هشدار، من امیدوارم که یک هشدار باشد با اون دوستان ما و شما و عموماً همه این تحصیل کرده های کشور که ملی اندیش باشیم، محل اندیشی را از خود دور کنیم. وقتی که بهترین نویسنده و بهترین متفکری که من میشناسم در معاصر ما گویم استاد عبدالقادر رستم بازداشت کردن، هیچ کدام از این گویم روشنفکرا و تحصیل کرده های هم محل حکومتی ها صدا بلند نکردن و تا هنوز هم صدا بلند نکردن. من نمیدونم چرا، البته حتی جانبداری کردن متاسفانه. و ببینید وقتی ما ملی اندیش نیستیم، وقتی آزادی برای ما ارج نیست، وقتی تفکر آزاد برای ما یک چیز مقدس نیست، مشکلات پیدا میشه. قانون باید که این چیزا رو تضمین میکنه و قانون اصلی تاجیکستان تضمین میکنه، اما قانون اصلی تاجیکستان اصلا رعایت نمیشد. یک گروه آمدن قانون اساسی تاجیکستان است زیر پا میکنن، تجاوز میکنن و تمام جامعه ساکت است. تحصیل کرده های این جامعه بعضیشون به خاطر این که مثلا اونی که متجاوز است آمده است قانون اساسی تجاوز کرد، اون همشهرشون است یا مثلا هم نظرشون است، میان نادیده میکنن که فردا چه مشکلی میتونه بیارد این کار. فرق ندارد اگر من اومدم امروز قانون اساسی رو نقض کردم، فرزند من باید بیاد پیش من بگیره، حالا چی واسه به هم محل منو خشتوار من. وقتی اگر ما برای ما قانون اساسی مقدس است، وقتی آزادی بیان اندیشه درست سالم مقدس است، اون وقت نیاز به این گونه بحثو نمیاد. و عبدالقادر به این روزی که نمیاد مثلا به این روز بزند که یه نفری که خدمت کرده است توانایی دارد سواد دارد. حالا من با اون تندگرایی هاش کار ندارم، قادرم خیلی بعضن تند میره، البته واکنشش با تندگرایی هاست، در هر صورت بعضن تند میره، من با اونش کار ندارم، اون جای بحث نیست امروز. اما بحث سر این که یا نفری که قدر خدمت کرده آمده است امروز مجبور شده که مراجعت کند به رئیس دستگاه. من نمیدونم چرا مثلا باید که به رئیس دستگاه مراجعت کنیم، چرا مثلا به رستم مالی رئیس شهر ماشرا با امام رحمان. این کشور با جز 3 نفر هیچ نهاد دیگر ندارد از برای سوا، هیچ کسی نیست که بیاد مشکل این مردم حل کنه، باید بله. 3 نفر حل کنه.
ببینید عبدالقادر طالباکوف یعنی آریان مهر زردوشت از طرفداران حکومت امام رحمانوف است و بارها در همین برنامه گپ آزاد شرکت نموده، از سیاست‌های حکومت طرفداری کرده است. حالا به این حال افتادن او را می شود گفت که همین نظام یک نفری را که با آن صادق است ولی آشکارا نظرش را گوید قبول نمی کند، زیر فشار قرار می دهد. جمشید یورف نظر شما مرمان.
ولی چونین از به هم چیزی که گفتم فرقش نیست که شما طرفداری حکومت هستید، آشکارا تمام اقدام های او را دستگیری میکنید، ولی اگر همون افکاری شما، اگر همون ایده شما برخلافی فکر و عقیده یا دولتداری سیستم دولتداری باشد، دیکتاتوری، یا اینکه برخلاف عقیده خوی نمیدونم خیلی در کلای اونها جای میگرفته یکان افرادی تصمیم گرفته باشد، نو بسته از خدمت های شما، نو بسته از مدل و عنوان های شما، نو بسته از اونه که شما در رسانه ها شب و شب نگفته روز و روز نگفته پشتیبانی میکردید، البته که بوله شما فشار آورده میشود و بعد اگر شما یکان جای امن نرفته باشد و پینه ها نشوید از آنها، حتما که نسبت شما با یکان جرم پرونده آغاز کرده میشود، چون شما از میدان سیاست، از میدان رسانه ها دور کرده میشود. تو اینکه با این گفت خود، با ایده خود مغزی سری همون مردم عادی رو گیچ نکنید و گرنگ نکنید، یکان ایده الٹرناتیوی در سری آنها نکنید.
و در اینجا با پایان برنامه رسیم. تشکر به هر دوی شما مهمانان گرامی که ظفری صوفی و جمشید یاروف وقتی گرانبهای خود را دریغ نداشتید و در برنامه گپ آزاد شرکت کردید. سپاس از شما بینندگان ارجمند که تا آخر برنامه همراه ما بودید و خدا نگهدار شما بینندگان گرامی. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را تا پایان همراهی پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
بخونم بیت بی پایان، بخونم به درد ملت افغان، بخونم بیت بی پایان، بخونم به درد ملت افغان، من میرم